مطالعات نشان داده از زمانی که هنر تئاتر به عنوان نخستین اثر تصویری صحنه‌ای رواج پیدا کرد، موسیقی جزء جدایی ناپذیر آن بوده است، زیرا
این موسیقی است که بر روی احساسات و هیجانات ما تأثیر بسیار زیادی دارد و میتواند باعث ایجاد ترس شده یا ما را خوشحال کرده و یا به گریه امان اندازد و یا حتی با قهرمان داستان آنچنان یکی شویم که در تصمیم گیری های دشوارش تمام قد او را همراهی کنیم.
حال از شما میپرسیم، به نظر شما یک موسیقی نمایش و یا کنسرت نمایش موفق تا چه حد میتواند مخاطب را با قهرمان داستان و احساساتی همراه کند که در تصمیم گیری های دشوار قهرمانان داستان با او همراه شوند؟
به نظر من کنسرت نمایش کلونل خیلی کنسرت نمایش خوبی بود. قبل از هر چیز این ارکستر خیلی خوبی که داشت و خیلی قشنگ و خوب میزد و این خیلی جذاب بود. آقای معتمدی هم با ارکستر همراه بود و این خوب بود. و از همه مهمتر این نمایش، کنسرت نمایش، این داستانش با موسیقی هایی که گفته میشد و خونده میشد خیلی هماهنگ و مچ بود و روی مخاطب خیلی تاثیر بزرگی میذاشت.
بعضی از موسیقی ها هستن که خب هم سازشون هم متن موسیقی به دل میشینه و موندگاره. خب این خیلی اثر داره توی حالا زندگی آدم گاهی اوقات بیشتر وقتی که به آرامش برسی موسیقی ها رو گوش بکنه برای یادآوری. ولی بعضیاشون نه، خب مثلا متن خیلی خاصی نداره یا سازی که حالا داخل موسیقی استفاده شده انقدر دلنشین نیست، خب اون طبعاً آدم زیاد سمتش نمیره و گوش نمیکنه.
فکر میکنم که ترانه های الان اون عمق و دقت ترانه های گذشته رو نداره و خیلی روتینه، گرچه این سادگیش باعث میشه که مثلا احتیاج به ترجمه نداشته باشه، یعنی وقتی که میشنوی سری به ذهن میشینه، ولی به همون سری هم که میشینه به همون سری هم از یاد آدما میره. و اگه الان خاطرات مردم رو مرور کنی اکثرا همه نوستالژی قدیمو دارن. ترانه ها حتی ترانه های شادش هم تهش غمه، یعنی اکثر ترانه های ایرانی که آدم گوش میده زیر لایه‌هاش هم چه هرچی پایین‌تر میری حتی وقتی که شادی هم میکنه باز یه غم پنهانی توش وجود داره.
تحقیقات ثابت کرده موسیقی و سایر عناصر موسیقی نقش مهمی در پروژه های سمعی و بصری دارند. برای درک و پردازش موسیقی،
مغز ما دقیقاً به همان بخشی متوسل می شود که مسئول تحریک و تا حدودی کنترل احساسات و خاطرات است. جالب است بدانید که مغز ما قادر است بین یک قطعه موسیقی و عواطف مثبت، غم‌انگیز، شاد، منفی و سایر موارد دیگر پیوند عاطفی برقرار کند.
این واقعیت نشان می‌دهد که در واقع همه این عناصر کمک می‌کنند تا داستان سرایی جذاب‌تر، قابل هضم‌تر و به یاد ماندنی‌تر شود،
زیرا آنها تمایل دارند حافظه مرتبط ما را از نظر قدرت با احساساتی که ایجاد می کنند برانگیخته کنند.
روز شما بخیر باشه. از اینکه با نغمه صحت همراهید از شما سپاسگزارم. خاطرتون هست که ازتون خواستم که بهمون بگید جایگاه و ویژگی های رهبری ارکستر و به ویژه رهبری ارکستر در نمایش کلونل به نظر شما چطور بوده و فکر میکنید این موضوع چه تأثیراتی بر سلامت روان افراد داره. شماره پیامک ما رو میشناسید، 30102. اما دو مهمان عزیز در استودیو کنار من هستن، جناب آقای تاج بخش گرامی و جناب آقای دکتر عبداللهی. آقای تاج بخش، به طور خاص هنر تئاتر و موسیقی با احساسات مخاطبان سرکار دارن. شما به عنوان رهبر ارکستر چه مسائل و حتی مشکلاتی پیش از اجرا و در حین اجرا پیش روی خودتون داشتید تا بتونید ارکستر رو در القای این احساسات به خوبی رهبری و هدایت کنید.
در خصوص خود قطعاتی که ما اجرا کردیم نسبتاً کار خیلی ساده بود، چون واقعا چند تا تصنیف بود. حالا کسایی که کار ارکستر کردن کار بسیار ساده ای قسمت تصنیف، بقیه کارها هم تقریبا میشه گفت مینیمال نوشته شده، خیلی اجراش ساده بود. و من حالا قبلا هم عرض کردم خیلی دیر به کار اضافه شدم، یک هفته مونده بود تا اولین اجرا، خیلی سری کارو جمع کردیم.
واقعا یک هفته
موند و تو همون یک هفته به راحتی بخش موسیقی رو با 3-4 جلسه تمرین به طور کامل درآورد. ولی خب چالش اصلی ما همین هماهنگی با بازیگرا بود. شاید اکتا مثلا توی هر، چون بازیگری هستی که مثلا تایمینگ‌ها به هم می‌خورد، یه شب یه کمی طولانی‌تر می‌شد، کمی کوتاه‌تر می‌شد. بیشتر چالش ما این بود، یا خیلی وقتا مثلا زودتر تموم می‌شد. حالا باز دوستانی که یه مقدار موسیقی رو بیشتر می‌دونن، یه چیزی وجود داره به اسم کادانس. شما یک جمله رو که دارین اجرا می‌کنین تا به اون کادانس نرسه حس خاتمه، حس پایان تولید نمی‌شه. اگه یک ثانیه دو ثانیه مونده به اون باشه. مثلا بخوای موسیقی رو قطع کنی، موسیقی بی‌معنا میشه. که خیلی وقتا اون موقع من مثلا کارگردان میگفت الان باید قطع کنی موسیقی رو و هنوز به کادانس نرسیده بودیم. حالا دیگه مجبوریم یه تمهیدی بنشین، تمپو رو یه ذره تند کنیم، یه بالاخره کاری بکنیم که در عین حال موسیقی هم بی‌معنا نشه، چون بالاخره اون که داره با ما میگه تو این تایم باید تموم بشه، یک برنامه‌ریزی داره. از طرفی ما هم نمیتونیم موسیقی رو روی هوا رها بکنیم. چالش اصلی ما شاید این بود بیشتر. ولی خود قطعات خیلی ساده توی 3-4 جلسه تمرین به راحتی در اومد.
به نظر خیلی کار سختی میمده آقای دکتر. درسته. مثل زندگی کردنمون، مثل روابط عاطفیمون میشه. یه جاهایی ما وارد یک رابطه میشیم، در یک مسیر رو طی میکنیم و اونجایی که ما برامون اون رابطه تمام شده یا اون خشم تمام شده یا اون احساس تمام شده برای طرف مقابلمون نبوده و این عدم هماهنگی از
دقیقاً. هر چیزی یک مرشد و یک راهبر میخواد. کاری هم که جناب آقای تاج‌بخش انجام میدن همینه، یعنی هماهنگی بین افراد، این که آدم‌ها بتونن با همون هماهنگی رو داشته باشن. و این چیزی که فرمودن، هماهنگی بین اکت بازیگرا و اون تایمینگ بازیگرا و این که خب بتونن موسیقی رو با اون ست بکنن و با اون نزدیک بکنن که با هم چفت بشه و جفت و جور بشه، این خودش یک مهارتی میخواد که خب جناب تاج‌بخش به خوبی از پسش برآمده بودن. توی زندگی هم ما همینطور هستیم، یه جاهایی هستش که اون تایمینگ خودمون رو از دست میدیم، یه جایی که باید تموم کنیم تموم نمی‌کنیم، یه جایی که نباید خشمگین بشیم خشمگین میشیم، یه جایی که باید بتونیم تنظیم هیجانی داشته باشیم تنظیم هیجانیمون تایمینگش رو از دست میده. حالا ممکنه که این در تو شدتش هم متفاوت باشه، مثلا یه نفری که خیلی خشمگین میشه در صورتی که لزومی نداره که اینقدر از حجم خشم رو ارائه بده. این نشون دهنده اینه که اون مرشد و اون مدیر و اون رهبر ارکستر هیجاناتش خوب کار نکرده که بتونه هیجان رو متناسب با اون پدیده بیرونیش ارائه بده که بتونه به اون هدف خودش برسه. خیلی اوقات خشم‌های بی‌دلیل ما، خیلی اوقات هیجانات عاطفی بیش از حد ما، یا بعضی اوقات کم بودن اینها، بیش بود یا کم بودشون میتونه باعث مشکلاتی تو روابط خود ما بشه. من به اعتقادم هم که انسان ها همینقدر که از مغزشون و از عقلشون کمک میگیرن برای اینکه بتونن زندگی بهتری داشته باشن، باید از هیجانات خودشون هم کمک بگیرن. ممکنه در جوامع و ممکنه در فرهنگ های مختلفی خیلی اشاره به این شده باشه که عقل خیلی خوبه و جایگاه عقل خیلی بالاست، هر که او را عقل باشد او جان ماست، چون که روح و ریح او ریحان ماست. ولی در عمل ما نگاه میکنیم که انسان ها عموما از جایی که مربوط به عقلشونه خیلی آسیب نمیبینن. وقتی ما کتاب تشخیص اختلالات روانشناختی رو میبینیم، میبینیم که بیش از 80% اختلالات روانشناختی مربوط به هیجانات اتفاقا، جایی که ما مشکل هیجانی پیدا میکنیم، مثل افسردگی، مثل استراب، مثل کسی که عدم کنترل تکانه داره. یعنی ما توی این قسمت اتفاقا بیشتر ما انسان ها آسیب پذیریم و بیشتر اختلالات روانشناختی مربوط به این حوزه است. ولی در مورد این حوزه شاید ما رهبر ارکستری نداشتیم که به ما یاد بده، یا شاید خودمون الان که به یه سنی رسیدیم این تنظیم هیجانی خودمون رو نرفتیم بیاموزیم که چطوری بتونیم خودمون رو تنظیم بکنیم که این تنظیمه باعث سلامت روان خودمون و مخاطب و اطرافمون باشه.
خیلی ازتون متشکرم. آقای تاج‌بخش هم داشتن با دقت گوش می‌کردن. میخوام از شنونده هامون دعوت کنم یک موسیقی رو با هم بشنویم، برگردیم هر دو بزرگوار اگر موافق باشید. و البته بازم از شما میخوام که نظرتون رو به 3102 ارائه کنید. فکر میکنم در مورد گفتگوی امروزمون حرف زیاد داشته باشید. 3102. از اینکه تا این موقع با نغمه صحت همراه هستید از شما بسیار سپاسگزارم. دو مهمان عزیز در برنامه امروز داریم، جناب آقای دکتر عباس عبداللهی روانشناس و جناب آقای آرمین تاجبخش آهنگساز و رهبر ارکستر. آنچه که بهانه گفتگوی امروز ما بود، کنسرت نمایش کلونل بود به رهبری جناب آقای تاجبخش عزیز. آقای تاجبخش، بخش پایانی گفتگومون هست. صحبت‌های آقای دکتر عبداللهی رو با هم می‌شنیدیم، شما داشتید با لذت گوش می‌کردید. اون جایی که در مورد رهبر ارکستری که ما در روابطمون هم نیاز داریم، انگار روابط عاطفی ما، روابط درون فردی ما حتی به یک رهبر ارکستر نیاز دارد که اون هماهنگی‌ها رو انجام بدن. شما خیلی قشنگ به ما گفتید از تجربتون در مورد کنسرت نمایش کلونل، اون جاهایی که با شما باید هماهنگ می شدید، یک تیم توانمند در عرصه موسیقی باید هماهنگ می شد، اکت بازیگر، زمان بندی که برای اون داشت، و خب کار آسانی هم نبوده. دیدم صحبت های آقای دکتر خیلی با دقت گوش می کردید، بگم نظری داشته باشید در این مورد.
بله، حقیقتش برای خود منم خیلی جالب بود. ما همیشه تو فضای، حالا هم دانشگاهی هم توی فضای تدریس، توی عالم موسیقی بودیم. شاید از این زاویه هیچ وقت نگاه نکرده بودم. واقعا برای من خیلی جالب بود. شاید به قول شما اتفاقی که روزانه هر در هر لحظه برامون اتفاق میفته و کاری که ما باید در مقابله با مشکلات انجام بدیم همین رهبری هست. خیلی، حالا برای منی که کارم همین هست، خیلی مشابهت زیادی داره. منم خیلی استفاده کردم از صحبت‌های شما. عرض بکنم که شاید حالا منو ترغیب کردید که بیشتر هم مطالعه بکنم، هم شاید خدمت شما یا خیلی از مشاوران برسم. میتونه خیلی راهگشا باشه. من به نوعی میشه گفت دریچه جدیدی رو برای من باز کرد از این زاویه.
علم روانشناسی خب علمی که به درد همه میخوره، جزء علومی هستش که همه آدم‌ها باهاش سر کار دارن. و خب به اعتقاد من همه ما، نه فقط حالا گروه خاصی، همه ما انسان‌ها نیاز به این داریم که بتونیم تعادلی بین هیجاناتمون، بین اون قسمت تفکر و تعقلمون ایجاد بکنیم. حالا یه جاهایی هم همه فکر میکنن که هیجان و تفکر دو تا قطب مخالف هم دیگه هستن، در صورتی که ما در روانشناسی اینها رو کنار هم میبینیم. یک جایی شما نگاه میکنین ابراز هیجانی خودش یک نوع کار منطقی و عقلانیه و بنابراین اون کار باید صورت بگیره، ولی بعضی از خانواده‌ها فکر میکنن که زمانی که فرزندانشون هیجانشون رو ابراز میکنن، یعنی ممکنه که این بچه بعداً دچار مشکلاتی بشه و ازش میخوان که تا موقعی که تو هیجاناتتو خاموش نکنی و با تعقل و عقل صحبت نکنی، من با تو گفتگو رو ادامه نمیدم. و اونجاست که به فرزندان خودشون میآموزن که هیجان چیز بدیه و تو باید همیشه بازداری هیجانی داشته باشی، گریه نکنی، نخندی، خوشحال نشی، غمگین نشی، در صورتی که اینا ویژگی‌های ما انسان‌ها هست.
خیلی ازتون متشکرم.
یک جمله هم به صحبت جناب عبداللهی اضافه کنم. اون قسمت صحبتشون برای من خیلی جذاب بود که راجع به تمرکز صحبت کردن، که شاید بعضی وقتی یک مشکلی که برای یه نفر پیش میاد باعث میشه که نتونه به بقیه ابعاد زندگیش تا اون مشکل رفت نشده بپردازه. حالا مثلا توی ارکستر بعضی وقتا هستن، مثلا شاید از شروع قطعه، مثلا ساز اوبوا خیلی پیش میاد مرسومه که اولین دمو که توی ساز میدم صدای درستی ازش ایجاد نمیشه. حالا تو ضبط استودیویی میگه خب یه بار دیگه بگیریم، شاید 10 بار بگیریم، ولی تو ارکستر دیگه کارش نمیشه کرد. اگه کسی اون با اون تمرکزش به قول معروف از دست بده، تقریبا میتونیم کل قطعه رو از دست بدیم، همه مخاطب متوجه میشه. ولی خب شاید بارها توی این نزدیک 40 شب ما اجرا کردیم از این اتفاق افتاد. خدا رو شکر حالا با تجربه دوستان تونستیم اجرای خوبی داشته باشیم. شاید اصلا مخاطب متوجه اون ایراد هم نشد، که شاید میشه گفت مهمترین ویژگی که باید رهبر ارکستر داشته باشه، حالا من نمیدونم تا چقدر تونستم داشته باشم، همینه که تو لحظه بتونه اون مشکل رو به قول معروف کنار بذاره، بتونه تاثیر روی بقیه اجراش نداشته باشه.
زنده باشید، خیلی ازتون متشکرم. اصلا تونستید موفق باشید و خیلی هم خوشحالیم که این فرصت رو داشتیم تا میزبان شما باشیم در این برنامه و در مورد کنسرت نمایش کلونل و تأثیری که رهبر ارکستر میتونه بر اون نوع موسیقی داشته باشه و البته تأثیری که بر سلامت روان آدم‌های دیگر داره چنین مقوله‌ای گفتگو کنیم. آقای دکتر عبداللهی، من خیلی ممنونم که اینجا تشریف داشتید و با هم گفتگو کردید.
باعث افتخار بنده بود. من در قابل دونستید در خدمت شما، در خدمت جناب تاجبخش و شنوندگان محترم بودم. خیلی ممنون هستم.
از هر دو بزرگوار بسیار متشکرم. ممنون که ما رو شنیدید. آرزو میکنم که حال جسم و جانتون خوب باشه. هم خودتون، هم اونها که دوستشون دارید و دوستتون دارند. خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت
102 ثانیه با غزه.
رهبر انقلاب اسلامی در سالگرد قیام 19 دی 1356 مردم قم فرمودند:
از اول پیش بینی روشن بینان دنیا چه اینجا و چه جای دیگه این بود که تو این قضیه اونی که پیروز خواهد شد مقاومت فلسطینه، اونی که شکست خواهد خود رژیم خبیث ملعون صهیونیست.
صدها نفر از مردم آمریکا مقابل مقر روزنامه نیویورک تایمز در آمریکا تظاهرات کردند و خشم خود را از پوشش خبری این روزنامه از جنگ رژیم اشغالگر علیه نوار غزه ابراز کردند. چرایی حمایت قولهای فناوری از رژیم صهیونیستی در فضای مجازی و حذف محتوای حمایت از فلسطین. روح الله مؤمن نسب دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی در این باره به برنامه کافه خبر رادیو سلامت گفت:
یکی از مسئولین رسانه‌ای حماس گفته بود الان بهترین شرایطی که ما باید رسانه مستقل اسلامی خودمون رو توسعه بدیم. ما هم باید در همین شرایطی که اونها دارن کاربرای طرفدار فلسطین رو حذف میکنن، ما باید شبکه اجتماعی داشته باشیم که اینها بتونن جذب اون شبکه اجتماعی بشن.
الجزایر خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت در روز جمعه آتی برای بررسی خطر تحرکات رژیم صهیونیستی برای کوچاندن اجباری ساکنان نوار غزه شد. و نمایش پارکورکاران فلسطینی روی ویرانه‌های بمباران غزه. محمد فوزی یکی از پارکورکاران فلسطینی در مورد نمایش این روزهایشان در غزه گفت: ما از این راه می‌خواهیم بگوییم هیچ چیز نمی‌تواند ما را متوقف کند.
غزه تنها نیست.
رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت دات آی آر. رادیو سلامت. از من تا ما.
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه. حالا پیش اومده بعد از مشارکت توی کار جمعی احساس کنیم متضرر شدیم؟
خب این هم هست، بله هست، ولی خب تو جمع مثلا خب استفاده مواقعی میشه که خب استفاده های یه خورده سوء استفاده از آدم میشه گاهی.
نه اتفاقا تکی فکر میکنم بیشتر ضرر میکنم، تا اینکه مثلا 4 5 نفر فکر را مثلا رو هم میاد خوب و بعدش بهتر تشخیص داده میشه، تا اینکه خودم شاید خودم اون کارو مثلا چون تجربه نشم شاید یکی دیگه داشته راحت ترم. من کلا این اعتقادم ولی الله نمیدونم، مشورت رو قبول دارم، یعنی میگم بدون اون نمیشه، یعنی که فکر یه دونه است یه دونم حالا شاید روی حالا تجربه نداشتیم یا مثلا سخته یه فکر برای هر کاری سخته، حالا ولی با هم بودن خوبه.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
همونطوری که در گزارش ها ما شنیدیم، بسیاری از دوستان تاکید بر این مسئله میکنند که کاری رو که با مشارکت همراهی دیگران صورت بگیره اثرات گسترده زیادی داره. من در جلسه گذشته اشاره کردم که درسته فواید اجتماعی داره، اما این مشارکت یک سری فواید فردی هم داره. اشاره اصلی من در مورد این بود که این مشارکت در نوع خودش باعث ساختن شخصیت ما میشه. همین که ما دیگران رو در واقع برای کارهای خودمون دعوت میکنیم و میپذیریم که برای انجام یک کاری نیازمند حضور دیگران هستیم و کمک دیگران، این در حقیقت اولین بحث برای این هستش که ما شخصیت خودمون رو در واقع به عنوان یک شخصیتی به دور از تکبر و به دور از خودخواهی معرفی میکنیم. این پذیرش در واقع به نوعی اهمیت دادن به هویت و شخصیت دیگران هست و این اهمیت و ارزش دادن به شخصیت دیگران در حقیقت عاملی میشه برای اینکه روابط ما با انسانها یک رابطه پر از محبت و پر از لطف میشه. لزوماً ما به عنوان انسانهای مدعی نباشیم، به عنوان انسانهایی که متوقع و منتظر هستیم دیگری برای ما کاری انجام بده، بلکه به این نتیجه ما میرسیم برای اینکه کاری صورت بگیره خود ما هم باید عملاً در صحنه باشیم و حضور داشته باشیم.
ایده های مربوط به مشارکت یک نقطه مشترک داره و اون اهمیت دادن به نقش و نظر مردم در تصمیم گیری های سیاسی و دسترسی اونها به منافع قدرته.
من ایرانیم،
ایران گنجینه رازم، ای نغمه آوازم.
مردم سرمایه های واقعی ایران اسلامی هستند، این سرمایه ها را باید باز داشت.
طالبش اومده بعد از مشارکت توی کاری احساس کنید که متضرر شدین؟
آره خیلی، که مثلا تو کاری بوده پولی بوده، دیدم دیگه ضرر رو دیدم.
نه پیش نیومده. آره بیشتر مثلا کاری که تنهایی انجام دادم ضرر دیدم تا اینکه بخوام مثلا گروهی کار کرده باشم. همیشه نفت توی اینه که با مشارکت آدم به هدفی که میخواد برسه.
شاید شنوندگان عزیزی که الان مخاطب برنامه ما هستن دوران دفاع مقدس رو به یاد داشته باشند. این که در واقع همه به نوعی تلاش می کردیم فارغ از بسیاری از پرستیژ ها، فارغ از بسیاری از قالب های کاذب اجتماعی، سهمی رو در این دفاع مقدس داشته باشیم. زن و مردمون، پیر و جوانمون، شهری و روستایی، هر کسی که در واقع توی این گردونه جامعه ما بود سعی می کرد نقشی رو داشته باشه. و دوران جنگ با همه مهنت ها، سختی ها، مرارت ها، قصه ها و غم ها یک نشاط خاصی رو به جامعه ما داده بود. جامعه ما رو واقعا، تک تک جامعه ما رو جامعه زنده، فعال، با نشاط و پرتحرک ساخته بود.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
پیش نیازهای مشارکت. مزایای اجتماعی اون از زیانهای احتمالی اون بیشتر. افراد میبایست از توانایی لازم برای کار روی اون موضوع برخوردار باشن. توانایی متقابل برای ارتباط فراهم باشه. هیچ یک از طرفین از مشارکت احساس نگرانی نداشته باشه. جو سیاسی سالم بر جامعه حاکم باشه.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
به عنوان جنبندی اگر من بخوام نکته‌ای را اشاره بکنم، این بود که مشارکت باعث زنده شدن شخصیت ما میشه، باعث زنده شدن جامعه ما میشه. مثال‌هایی رو من از دوران دفاع مقدس، از همه مشارکت‌هایی که در واقع بوده توی صحنه‌های اجتماعی به یاد دارم و تصور میکنم اگر همه ما اینها رو یه بار در ذهن خودمون مرور بکنیم، میبینیم که چرا بعضی اوقات جامعه ما یک جامعه پر نشاط، فعال، متحرک شده بوده، اما در بعضی از موارد جامعه به نوعی به رخوت، سردی و بعضن بیتفاوتی گرایش پیدا کرده. این رمز اساسیش در همون بحث مشارکت هست. من امیدوار هستم که ما بتونیم مقبولی مشارکت رو از این منظر به عنوان یک نیاز فردی و شخصی بیشتر بهش توجه داشته باشیم.
مشارکت یک داد و ستد دو سویه میان مردمه و نه روش تحمیل اندیشه ها از سوی پایین دست تا به بالا دست. ارزش و سودمندی بزرگ مشارکت اینه که آفرینندگی همه کارکنان رو به کار میگیره.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک،
زندگی بیمک جریان داره. بیمک.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
اینه اومدی که فقط رو خدافزی کنه.
چرا اینجوری شد یه هو؟ که هنوز فستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 7